اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. قانونگذاران جمهوری خواه در مجلس سنای کنگرسی ایالات متحده روز جمعه پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون برای تحقیق در مورد شورش 6 جنوری بر کنگرسی ایالات متحده رد کردند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
با عرض سلام، وزارت داخلی افغانستان میگوید که در اثر یک انفجار در ولایت پروان کم از کم 4 کشته و 15 زخمی شدند. این وزارت امروز شنبه گفت که یک ماین در ساحه رباط شهر چارکار این عبور موتر پوانتون البیرونی ولایت کاپیسا منفجر شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله گفته است که تمام کشته شدگان و زخمیان این رویداد استادان و معلمان می باشند. امید عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که وضعیت سی شمار از استادان زخمی وخیم است. مسئولیت این انفجار را تا اکنون فرد و یا گروه بروده نگرفته است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز بودجه 715 میلیارد دلاری دفاعی را برای سال مالی 2022 معرفی کرد که کمک 3.3 میلیارد دلاری به نیروهای افغان نیز در آن شامل است. ایالات متحده امیدوار است که پول بیشتر بتواند خالیگاه نیروهای ماربوی امریکا را در افغانستان پرسازد. این پیشنهاد 300 میلیون دلار بیشتر از معاونت است که ایالات متحده سال گذشته مالی به افغانستان داده بود و اگر کانگرس آن را منظور کند، این پول نیازمندی های 352 هزار نیروی مسلح افغان در بخش تجهیزات، آموزش و زیربنا را مرفوع خواهد ساخت. بر علاوه کمک های نظامی، افغانستان کمک های بیشتر از وزارت خارجه امریکا نیز به دست خواهد آورد. این وزارت روز جمعه گفت که در بودجه سال مالی 2022 میلادی 360 میلیون دلار برای افغانستان پیشنهاد کرده که در مقایسه با سال گذشته 34 میلیون دلار بیشتر است. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان از قطع روابط پاکستان با این شورا ابراز بی‌خبری کرد و گفت که تا اکنون این تصمیم اسلام آباد از مجرای دیپلماتیک با آنان شریک نشده است. آقای محب روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت هنوز این تصمیم به گونه رسمی به دولت افغانستان گفته نشده است. از پاکستان انتظار نمی رود چنین اقدام غیر دیپلماتیک را انجام دهد. اگر رسمیت بیابد ما دیدگاه خیش را در این مورد شریک خواهیم ساخت. حکومت پاکستان می گوید که تماس های رسمی خود را با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان قطع کرده است. یک مقام ارشد حکومت پاکستان روز گذشته به صدای امریکا گفت که پس از این اسلام آباد ای تعامل دو جانبه با مشاور امنیت ملی افغانستان نخواهد داشت. این مقام پاکستانی که نخواست از وی در این گزارش نام برده شود افزود که این تصمیم پس از اظهارات اخیر آقای محب در مورد پاکستان گرفته شده و اسلام آباد اعتراض شدید خود را در پیوند به این اظهارات با حکومت افغانستان شریک ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حال حاضر جنگ میان نظامیان افغان و طالبان در 18 ولایت این کشور جریان دارد و در این درگیری ها تلفات سنگین و جنگجویان این گروه وارد شده است. جزئیات بیشتر را از لیلی ما حبیب عظیمی میشنوید.
فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به صدای امریکا گفت که حملات گسترده طالبان در ولایت های ننگرهار، لغمان، خوست، غزنی، لوگر، پکتیکا، زابل، بادغیس، غور، فاریاب، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، هلمند، بغلان، بدخشان و کندوز از سوی نظامیان افغان دفع شده است. آقای امان افزود که در این درگیری ها 210 جنگجوی این گروه کشته و 95 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در پیام به خبرنگاران گفت نیروهای پلیس حملات تهاجمی طالبان را در ولسوالی چاهاب ولایت تخار دفع کرده است. آریان گفت در این درگیری 30 جنگجوی گروه طالبان کشته و 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان همچنین ابراز داشت که در این نبردها 4 نیروی امنیتی زخم برداشتند. طالبان مدعی‌اند که در این درگیری‌ها تلفات زیاد به نظامیان افغان در بخش‌های این کشور وارد کردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. به نقل از رسانه‌های دولتی ایران، رضا ارکادیان وزیر انرژی آن کشور گفته است که عراق موافقت کرده که 125 میلیون دلار بودجه منجمد ایران را برای خرید 16 میلیون دوز واکسن کووید 19 به یک بانک اروپایی منتقل کند. ایران که بیشترین ضربه را از ناحیه این بیماری در بین کشورهای شرق میانه متحمل شده، شکایت کرده است که تحریم‌های ایالات متحده مانع پرداخت پول آن کشور برای خرید واکسن شده است. آژانس خبری دولتی ایرنا گزارش داد که این وجوه برای خرید واکسین از برنامه جهانی واکسین یا کوواکس با حمایت مالی سازمان جهانی صحت انجام می شود. یک کشتی نفتکش ایرانی که در اندونزیا توقیف شده بود رها شد. دولت اندونزیا در ماه جنوری این نفتکش را به اتهام انتقال غیرقانونی نفت در آبهای خود توقیف کرده بود. قرار اظهارات مقام های اندونزیا و رسانه های دولتی ایران، نفتکش هورس که متعلق به شرکت ملی نفت ایران است ماموریت خود را از سر گرفته و به زودی آبهای اندونزیا را به سمت ایران ترک خواهد کرد. واشنگتن ادعا کرده بود که این کشتی حامل 2,100,000 بلر نفت به مقصد ونزوئلا بود. پلیس در ایتالیا در جستجوی جسد دختر 18 ساله است که پس از امتناع از یک ازدواج اجباری مظنون به کشته شدن توسط خانواده پاکستانیش است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
سیفین بو افسر پلیس کارابینیری روز شنبه گفت که والدین این دختر، یک کاکا و دو پسر کاکای وای، به زن قتل تحت تحقیق می باشند. پلیس در زمین های زراعتی، چاها، کانال های آبیاری و گلخانه ها برای یافتن سمن عباس دختر گم شده می باشد. سمن عباس که در شهر شمالی نولارا زندگی می کرد سال گذشته مخالفت خود را برای ازدواج با پسر کاکایش در پاکستان اعلام کرد و طالب کمک از مقامات ایتالیایی شد. در ماه نوامبر او به یک خانه امن منتقل شد و همچنان والدین خود را به پلیس معرفی کرد، اما در 11 اپریل دوباره به خانه اش برگشت. سپس مامورین کشف کردند که والدین این دختر بدون او به پاکستان رفته و تصاویر را از یک دوربین امنیتی در نزدیکی پیدا کردند که باعث ترس آنها از بدترین حالت شد. در اواخر 29 اپریل در تصاویر 5 نفر که به عنوان اعضای خانواده سمن عباس شناسایی شدند دیده می شوند که با بیل و کلنگ از خانه خارج می شوند و پس از حدود 2.5 ساعت دوباره بر می گردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ائتلاف به رهبری سعودی که در یمن می جنگد روز شنبه گفت که عمله قریب الوقوع حوثی‌ها را که می توانست از 2 قایق مملو از مواد منفجره در بحیره سرخ استفاده کند خونسا کرده است. به گفته این ائتلاف این 2 قایق در بندر سلیف یمن منهدم شده است. ایالات متحده تحریم های بیشتر را بر بلاروس وضع خواهد کرد. این پس از آن است که رژیم بلاروس در 23 ماه می تیاره مسافربری شرکت رایانه را با هشدار موجودیت بم در داخل آن در منسک به بازداشت مجبور و سپس خبرنگار مخالف سیاسی را از میان مسافران بازداشت کرد. تیاره از یونان به جانب لیتوانیا در حال پرواز بود. جین ساکی سخنگوی قصر سفید به روز جمعه گفت که وضع دوباره تحریم ها بر 9 شرکت دولتی بلاروس در 3 ماه جون مشمول اقدامات ایالات متحده علیه بلاروس خواهد بود. در این حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که مقام های بلاروس احتمالاً در هم آهنگی با متحدش روسیه اقدام به فرود اجباری طیاره شرکت هوایی رن ایر کرده است. استولتنبرگ روز جمعه به اسکای نیوز گفت که از رابطه بسیار نزدیک میان روسیه و بلاروس آگاه است. بنابراین به گفته او دشوار است باور کرد که رژیم در منسک بتواند چنین کار را بدون هماهنگی با روسیه انجام دهد. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. با توجه به افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور، به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا و کنترل وضعیت، تمام مکتبها، پوانتونها و کورسهای آموزشی از 8 ماه جوزا تا 2 هفته دیگر در 16 ولایت تعطیل شده. وزارت صحت افغانستان از مردم خواسته که با رعایت تدابیر وقایوی از جمله حفظ فاصله های فیزیکی، شستن دست ها با آب و صابون و پوشیدن ماسک، وزارت صحت در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمک کنند. این هم را در گزارش مشنوین که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
وزارت صحت عامه افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک با وزارت معارف و تحصیلات عالی کشور اعلام کرد که با توجه به افزایش روزافزون واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور، ناگزیر شده است که تصمیم سخت اتخاذ نماید و تمام مکاتب، مراکز آموزشی و مؤسسات تحصیلات عالی و دانشگاه های 16 ولایت را برای 2 هفته تعطیل نماید. بر اساس اظهارات مقامات ارشد حکومت، این تصمیم سخت به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و کنترل وضعیت صورت گرفته است. دکتر وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت، در مورد چنین گفت:
د دې تصمیم چې ډیر سخت تصمیم و، اصلی مخدا ده چې موږ دغه غنګون ځایونو مخنیوي وکړو چې د هغه د طریقه د ویروس پرېدو زمینه هم د ټولنې په کچه او هم د کورنۍ په کچه مساعد کی.
بصیر عباس، وزیر تحصیلات عالی، راجی به این تصمیم سخت و ناگذری صحبت نموده، گفت کی تا جایی که ممکن بود تلاش صورت گرفت کی مراکز تعلیمی و تحصیلات عالی رخصت نشود، ولی افزایش پیهم آفت ویروس کرونا رهبری وزارت تحصیلات عالی را ناگزیر ساخت تا به این فیصله برسد.
تا جایی که امکان داشته تلاش کردیم که پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی به تعطیلات نروند. ما ضمن از اینکه در این 16 ولایت تمامی پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی را تعطیل کردیم، ولی به پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی سایر ولایت نیز هدایت دادیم که از امروز تمامی تدابیر وقایوی را برای مقابله با گسترش ویروس کرونا روی دست بگیرند در اونجاها.
خانم رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، هم گفت که با مشاهده وضعیت به این فیصله رسیده است.
داد جواند و دمرگ مسئله ده، هم این حیث مسئول وزارت معارف چیز مشتیسی په میلیونور اولادونه مکتبات رازی از مش وظیفه ده چی
این مسئله مرگ و زندگی است. من حیث مسئول وزارت معارف وظیفه خود میدانم که با وزارت صحت عامه همکاری نمایم و از فیصله شان حمایت بکنم. تا 2 هفته ای آینده ان شاء الله وضعیت روشن خواهد شد. از سوی دیگر، وزارت صحت عامه با نشر بیانیه خبری اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر 20 مورد فوتی ناشی از ابتلا به ویروس کرونا، 654 واقعه جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. دکتر عثمان طاهری، معاونی سخنگوی وزارت صحت:
24 ساعت گذشته از آزمایش 2871 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان، 654 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 70761 رسانیده، همچنین 162 مورد بهبودی یافته، متاسفانه 20 مورد فوتی داشته.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت این 654 واقع مثبت جدید در 16 ولایت ثبت شدند که کابل با ثبت 234 واقع، بلخ 132 واقع، قندهار با 60 واقع و لوگر با داشتن 49 واقع مثبت جدید کماکان در سر فهرست قرار دارد. مسئله مهم در این مورد این است که در حال حاضر به تعداد 10,561 بیمار فعال کرونایی داخل بستر هنوز در کشور موجودند که قبل از شروع موج سوم کرونا تعداد بیماران فعال داخل بستر اندک بیشتر از 2,000 تن تقلیل یافته بود.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
پس از اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان به خاطر آنچه ضعف در توانمندی نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در حفظ و دفاع از کشور عنوان شده، نگرانی های را در خصوص احتمال سقوط حکومت و زائل شدن دستاوردهای دو دهه اخیر در کشور ایجاد کرده. در رابطه به این موضوع رویا زمانی مصاحبه با آقای ظفر میرزا آگاهی مسائل آسیای جنوبی انجام داده که با سخنهای آقای میرزا در مورد این نگرانی ها آغاز میشه.
من فکر میکنم که امی سر و صداها در این وقتها بلند شده، خصوصا اگر ما شما ببینیم تقریبا سکوت ولسوالی ها و چیزی که دولت به نام عقد نشینی تاکتیکی اعلام میکنه، این تقریبا نگرانی را به بار آورده. ما دیروز از نظر مقاله نیویورک تایمز هم تیر شد و در اون مقاله نیویورک تایمز هم همین چیز را یاد کرده بودن که بسیار بی‌سابقه است، یعنی تقریبا 22 پسته تقریبا به این شکل عقب نشینی تاکتیکی که از به نام از اینکه از دولت او را بدون از اینکه کدوم فایر هم بکنه او را به نفع دشمن اعلام کرده بودن و این تقریبا در تبلیغات جنگی به نفع طالبان بسیار زیاد کمک میکنه.
خب چقدر میتونه آقای مرزا که اینمی وضعیت به طالبان روحیه بده و در این زمان روحیه نیروهای امنیتی افغان ضعیف بسازه؟
بله، در واقع این باعث از این شده و این نه تنها ای که برای نیروهای افغان بلکه برای مردمای عامه بالخصوص اقلیت‌های مذهبی، خانم‌ها که از بسیار یک جای نگرانی است که همین خصوصا همین اوضاع فعلی به شکلی که روانه است بسیار زیاد مردم نگران ساخته. از این نگاه مهم است که باید دولت اجماع سیاسی را به وجود بیاره و علل خصوص اعلام امی کانسل یا امی شورای را که تازگی دولت اعلام کرد و تا هنوز احزای زون مشخص نیست، این هم به نحوه شاید کمک بکنه به خاطر از اینکه دولت بتوانه در مقطع آخر زمان صلح بتوانه یک اجماع را به وجود بیاره و در عین وقت نگذره که مورال نیروهای امنیتی ضعیف شود، به خاطر که تنها چیزی که فعلا در خط مقدم قرار در نیروهای امنیتی است و اینو هست که از تمام سالهای 20 سال گذشته حفاظت میکنه.
خب آقای مرزا، شما از اجماع یادآور شدین که یک اجماع ملی باید تشکیل شود. هدفتان از اجماع چی است؟
هدف هم از اجماع هی است که در این اواخر اگر ما شما ببینن که آقای محقق در یک گردمایی صحبت کردن که اونا ناامید هستند از پروسه صلح و به افراد زیر دستشان امر کردن تا اونا مسلح شوند و در دیگر طرف که ما ببینیم موضوعات که در سمت شمال صورت گرفت، آقای دوستم علی دولت چی کردن؟ علیه مقرری مالی دورات صورت گرفت و به شکل نشان میده که خب آقای دوستم هم به شکل از اشکال به افراد نیروهای زیردستشان عمل کردن تا اونا هم آماده باشن و از طرف دیگر چند وقت گذشته از یک چند هفته پیش ما دیدیم که آقای احمد مسعود پسر احمد شای مسعود هم یک گردمایی را برگزار کردن که به نوع نشان میده که تمام این جناها دارن کم کم آمادگی میگن که اگر پروسه صلح ناکام شوه اینا آماده باشن و اینا تمام بیانگر یک موضوع جنگ داخلی و خانمانسوز نشان میده. اگر ای که دولت کدام کار را نبکنه و اجماع عمومی را به دست نیاره و تمام این جناهایی که مثلا محقق است و دوستوم است و مثلا احمد مسعود است و تمام اینا را در یک چیز جمع نبکنه و اینا را در یعنی منظور اینه که اگر اینا را با هم نداشته باشد من فکر نکنم که هم دولت بسیار زیاد کامیاب شود تا این پروسه صلح پیش بره و یا این که دستگاه جمهوری خواه بتانه از حقوق مردم و از دستاوردهای 20 سال گذشته در میز مذاکره با طالبان از اونا دفاع و حمایت بکنه.
و با توجه به همه این مسائل آقای مرزا، شما به عنوان یک آقای مسائل سیاسی چی برنامه را برای حل مشکل فعلی افغانستان مد نظر دارین یا مؤثر خواهد باشه برای حل مشکل فعلی افغانستان؟
ما فکر میکنم جامعه جهانی در کل ایالات متحده آمریکا اعلام داشتن و اونا هرچند که اعلام کردن که نیروهای خود خارج میکنه، اما بارها ای را تاکید کرده هم ایالات متحده آمریکا و هم ناتو که ما هیچ وقت افغانستان تنها نمیگذاریم و کمک اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با دولت افغانستان ادامه خواهد یافت که خودش یک دلجمعی را برای ما میده.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
قانونگزاران جمهوری خواه در مجلس سنای کنگرس ایالات متحده روز جمعه پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون برای تحقیق در مورد شورش افتحیده رد کردند. حامیان دونالد تر 6 جنوری جلسه قانونگزاران کنگرس که برای تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود مختل کردند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از قدید مشرف می شنوین.
آنچه رخ داد یک منظره بود که مردم امریکا و جهان را حیرت زده ساخت. حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده به ساختمان کنگرس هجوم بردند، با پلیس دست برهم کردند، وارد دفاتر اعضای کنگرس شدند، به دنبال قانونگذاران هم تلاش داشتند مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ را پیدا کنند. تا کنون به خاطر آن حمله که به شمول براین سیکنک افسر پلیس کنگرس 5 کشته بر جا گذاشت، 400 نفر محکوم شدند. مادر براین سیکنک از سناتوران جمهوری خواه خواسته است تا برای ایجاد یک کمیسیون تحقیقاتی درباره رویدادهای آن روز رای دهند.
فقط با تصاویر نگاه کنید که چه بر سر این افراد گذشت و افسران پلیس برای محافظت آنان چه کردند تا آنان یعنی قانونگذاران مسئول باشند.
اما پس از یک روند رأی‌گیری زمانگیر در روزهای پنجشنبه و جمعه، جمهوری خواهان رأی کافی به دست آوردند تا اقدام برای ایجاد این کمیسیون حقیقت‌یاب را مانع شوند. کل کودیک تحلیلگر در مرکز سیاسی پنتون ورجینیا می گوید که سناتوران به این مهم رای نمی دهند.
دموکرات ها به نحوی با جمهوری خواهان فرصت دادند تا در ایجاد این کمیسیون در مورد اتفاقات 6 جنوری شرکت کنند یا نقش بزرگتری داشته باشند، اما با وجودی که این پیشنهاد در مجلس نمایندگان رأی برخی جمهوری خواهان را کسب کرد، به نظر نمی رسد که جمهوری خواهان مجلس سنا بخواهند به حمایت از این موضوع رأی دهند.
مچ مکانل رهبر سناتوران جمهوری خواه گفت که باور نداشت که این کمیسیون کدام موضوع قابل ملاحظه و بسیار مهم را برملا سازد.
من به این کمیسیون فرعی اضافی که رهبران دموکرات آن را میخواهند باور ندارم که حقایق تازه نهایت مهم را افشا کند و باعث مرهم گذاری بیشتر شود. بی پرده بگویم باور ندارم که این کمیسیون برای همچو هدف طرح‌ریزی شده باشد.
به باور تحلیلگران چون نورم اورنشتاین از انستیتوت امریکن انترپرایز، بدون در نظر داشت رئیس سناتوران، دموکرات ها می توانند مجالس استماعی خود را داشته باشند. اما این مهم دور از کمیسیون های پیشین خواهد بود.
کمیسیون 11 سپتامبر سال 2001 حتی با وجودی که هر دو جانب به اندازه مساویانه مشتاق نبودند، رأی هر دو حزب را دارا بود. حتی استیضای ریچارد نیکسون رئیس جمهور پیشین آمریکا در دهه 70 میلادی با روش دو حزبی انجام شد. تحقیقات در مجلس سنا و در نهایت مجلس استماعیه به استیضاء در مجلس نمایندگان انجامید. تقریبا همیشه زمانی که در گذشته با بحران مواجه شده ایم، حتی بحرانی که حاوی عناصر قوی حزبی بوده باشد، شاهد اتحاد قوی دو حزبی بوده ایم، اما نه اکنون.
تحلیلگران چون نورم اورنشتاین میگویند که با پیشرو بودن انتخابات میان حزبی 2022 کانگرس، جمهوری خواهان میخواهند رای دهندگان بیشتر روی جو بایدن تمرکز کنند، نه اقدامات دونالد ترامپ ری جمهور پیشین.
جمهوری خواهان میخواهند آنچه را در 6 جنوری در کانگرس اتفاق افتاد فراموش کنند و کشور به فراموشی دستجمعی مبتلا باشد.
سیاست انتخابات همیشه یک نقش را در رای دهی کانگرس ایفا کرده است، اما تحلیلگران نگرانند که ناکامی در تحقیقات حمله بر کانگرس یک علامت نگران کننده برای سیاست عمیقا قطبی شده ایالات متحده می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پیش از روز یادبود یا مموریال دی در ایالات متحده، رئیس جمهور جو بایدن از افزایش میزان واکسیناسیون در کشور استقبال کرد. ایالات متحده همچنان به خاطر کاستی در مقابله با همگیری در سراسر جهان متهم بوده و در حالی که قرار است رئیس جمهور بایدن با سران سایر اقتصادهای پیشرفته در نشست G7 ماه آینده دیدار کنه، تحت فشار قرار گرفته. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنوید.
واکسین های کووید در اکثر مناطق ایالات متحده از جمله این ایستگاه مترو در نیویورک به راحتی قابل دسترس است. سطح واکسیناسیون نیز با انگیزه های خلاقانه از جمله قرعه‌کشی لاتری های دولتی افزایش یافته است. این جوان 22 ساله از اوهایو فقط به خاطر گرفتن واکسینش $1,000,000 برنده شده است. ابیگل بانکسن برنده این جایزه می گوید:
من احتمالاً بیشتر آن را سرمایه گذاری می کنم.
روز جمعه رئیس جمهور جو بایدن مبارزه ایالات متحده علیه کووید 19 را تجلیل کرد و گفت:
Now 51% of American adults have been fully vaccinated. 75% of seniors fully vaccinated.
اکنون 51% از بزرگسالان آمریکایی کاملا واکسین شده اند و 75% سالمندان واکسین کامل اخذ کرده اند.
اما دولت وی برای انجام اقدامات جهانی بیشتر تحت فشار است. از جمله این فشارهای ارائه تعهدات توسط ایالات متحده در اجلاس G7 کشورهای با اقتصاد برتر جهان در ماه جون است. این هفته جن ساکی سخنگوی قصر سفید به صدای آمریکا گفت که موضوع بهبود همگیری جهانی در نشست G7 مورد توجه قرار خواهد گرفت و اضافه کرد:
آنچه اکنون در پشت صحنه اتفاق می‌افتد این است که یک روند سیاست داخلی وجود دارد که تعیین می‌کند چگونه می‌توانیم این کار را بر روش عادلانه و شفاف انجام دهیم. من می‌دانم که همه شما مشتاقانه می‌خواهید بدانید که مسیر ما به چی سمت خواهد بود و این روند چگونه مدیریت خواهد شد. ما مطمئناً این را درک می‌کنیم.
مهمترین نگرانی در حال حاضر رسیدگی به نابرابری‌های جهانی توزیع واکسن است. اداره های سازمان ملل متحد خاطر نشان کردند که تا پایان ماه جون ابتکار کوواکس سازمان ملل متحد برای توزیع واکسن در کشورهای با درآمد متوسط و پایین با کسر 190 میلیون دوز واکسن روبرو خواهد شد. جهان نیز باید برای بحران بعدی صحی آماده شود. الکس لانگ محقق جهانی صحت عمومی در مرکز ویلسون است میگوید:
either right around the corner in terms of decades, years, months, weeks, days. So if we don't iron out a
همگیری بعدی در همین حوالی است، از نظر زمانی تا چند دهه، چند سال، چند ماه، چند هفته و یا چند روز. بنابراین اگر روند را در حال حاضر برای حل هر دانه این زنجیر به شمول واکسیناسیون ایجاد نکنیم، دفعه بعدی که این اتفاق دوباره خواهد افتاد، ما برای آن آمادگی نخواهیم داشت.
در اوایل این هفته در سازمان جهانی صحت، کشورهایی به شمول ایالات متحده برای ایجاد یک تعهد جهانی برای مهار همگیری زمان مذاکرات را تا ماه نوامبر به تعویق انداختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.